أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. عرض ادب و احترام محضر همه شما خوبان، برادران و خواهران ایمانی، به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. دومین جلسه از شرح حکمت 147، طولانی ترین حکمت نهج البلاغه رو محضر شما خوبان هستیم. در بخش اول امیر المؤمنین فرمود به جناب کمیل ان هذه القلوب اوعیتون فخیرها اوعاها. حضرت فرمود بهترین قلوب اون قلب هایی است که ظرفیت بیشتری داشته باشند. فحفظ انی ما اقول لک، کمیل آنچه را که به تو میگم حرف های مهمی است، اینها رو خوب به خاطر بسپار. الناس ثلاثه، مردم سه دسته هستند. فعالم ربانی و متعلم علی سبیل نجاح و همج رعا. حضرت فرمود مردم سه دسته هستند. دسته اول عالمان ربانی، دسته دوم متعلمینی که بر مسیر هدایت هستند، و دسته سوم کسانی که ارزش ندارند، مگسان بی ارزشی که ارازل و اوباش جامعه هستند. اینهایی که عالم نباشند و در مسیر علم آموزی هم نباشند جزء گروه سوم خواهند بود. حضرت به طور تفصیلی تر این گروه سوم رو برای ما توضیح دادند. فرمود اتباع و کل نائقن، اینها کسانی هستند، این گروه سوم یعنی همجرعا، کسانی هستند که اتباع و کل نائق. نائق یعنی فریاد زننده، کسی که یه سر و صدای ایجاد میکنه، توجه ها رو به خودش جلب میکنه. اینها تبعیت میکنند از هر صدایی که در جامعه به وجود بیاد. یمیلون مع کل ریح، اینها تمایل پیدا میکنند، از این سو به آن سو حرکت میکنند با یک باد مختصری. همین که نسیمی بوزد اینها از این سو به اون سو حرکت میکنند. لم یستزی او به نور العلم، هرگز روشن نشده اند، نور نگرفتند از نورانیت علم. ولم یلجأوا الی رکن وسیق، و هرگز به یک رکن وسیق، به یک ستون مستحکم پناه نبردن. چهار صفت را امیرالمؤمنین در مورد این گروه سوم بیان کردند. گروه سوم کسانی هستند که اینها نه عالمند نه در مسیر علمند. حضرت فرمود چهار صفت و چهار ویژگی باید این گروه داشته باشند. یعنی این گروه چهار صفت دارند. اولین این صفت ها اتباع و کل نائق، هر صدایی بلند می شود اینها دنبالش میرن، هر جایی که شلوغ باشه اینها هم سر و کلهشون پیدا میشه. خب این جمله بسیار مهمی است برای شناخت این گروه سوم. گروه سوم از اون جهت که مبنا ندارند، هر صدا و ندایی بلند بشود اینها دنبال همون میرن، دنبال اینن ببینن کجا سر و صدا بیشتره. نائق در اصل به معنای صدای چوپان است. چوپان وقتی میخواد این حیوانها رو حرکت بده، گوسفندها رو حرکت بده، یه صدایی داره، این صدا رو بهش میگن نعقه. نائق یعنی فریاد زننده. در واقع حضرت تشبیه میکند افرادی که در جامعه هستن، نه عالم ربانی هن نه متعلمن، فرمان اینها مانند حیوانی هستند که یک نفر چوپان اینها میشود، صدایی میزند، یک فریادی بر اینها میزند، اینها شروع میکنن حرکت کردن. حرکت اونها حرکت آگاهانه نیست، حرکت عالمانه نیست. اینها هر جایی که باد بوزد، هر جایی که سر و صدا باشه، به همون سمت حرکت میکنن. و عزیزان خوب میدانید که امروز بلندترین صداها صدای رسانه است. حضرت فرمود نشانه جاهل، نشانه کسی که نه عالم ربانی است نه متعلم، اینه هر جا رسانه روی اون نقطه تمرکز کرد، صدای او رو بلند کرد، اینها هم همون حرف رو میزنند. در حالی که انسانهای عاقل نگاه نمی کنند ببینند رسانه چی میگه. اینها خوراک میدهند به رسانه، نه اینکه خوراکشون رو از رسانه بگیرن. الان جف فلان چیزه، الان همه دارن در مورد فلان مسئله حرف میزنن، ما هم حرف بزنیم، ما هم موضع بگیریم، همه دارن فلان مطلب رو میگن، ما هم بگیم تا از قافله عقب نیفتیم. این نشان دهنده جهل است. عالم کسی است که، عالم ربانی کسی است که اختیار دست این فضای مجازی و اون رسانه و اینها نمیده. او میفهمد، تأمل میکند، میاندیشد، بررسی میکنه، بعد تصمیم میگیره، بعد حرف میزنه، بعد موضع گیری میکنه. نشانه ویژه و اولین نشانه انسانهای جاهل اینه که هر جا سر و صدایی بلند بشه اینها هم حرکت میکنند. در خطبه 138 نهج البلاغه و شبیه او در خطبه 101 نهج البلاغه حضرت یه پیشگویی داره. حالا بعضی ها میگن در مورد معاویه است، بعضی ها میگن در مورد عبدالملک مروان است. اگر در مورد معاویه باشد این جمله، حضرت فرمود کعنی بهی قد نعقب شام، گویا من میبینم او را. این پیشگویی، حضرت داره از آینده ها خبر میده. گویا من میبینم شخصی را که نعقب شام، یه فریادی برآورده است در شام. همین جمله‌ای که اینجا فرمود، نعقه، فریاد زدن، گویا من میبینم یک نفر مثل معاویه در شام فریاد میزند. و فسح برایاتهی فی زواهی کوفان، اونقدر حرکت او گسترده میشود که از شام تا کوفه را تصرف میکند. معاویه چه کرد که شام تا کوفه را تصرف کرد؟ نعقه، یه فریادی زد. فریاد که بزند انسانهای جاهل دنبال او حرکت می کنند. در خطبه 51 گویا تکمیل این حرف حضرته، فرمود الا و ان معاویه قاد لمتا من القواد و امس علیهم الخبر. معاویه یه عده نادان را سرپرستی میکنه، یه عده جاهل گمراه را سرپرستی میکنه. اینها کسانی هستند که اخبار نمیفهمند، حقایق را آگاه نیستند، از وقایع امور بیخبرند. نگاهشون به رسانه است، نگاهشون به بلندترین صداست. معاویه حرفی میزند، اینها هم راه میفتند دنبالش و اینجا میشود که جامعه به هم میریزه. فرمود من میبینم در آینده معاویه ها با سر و صدا شما را جذب میکنند. سر و صدا که نباید عامل جذب باشه. چه کسانی فریب صدا را میخورند؟ کسانی که اولین صفت رو داشته باشند. انسانهای جاهلی که هر جا صدا بلند باشد اتباع و کل نائق، دنبال این صدا حرکت میکنند. در خطبه 108 نهج البلاغه حضرت فرمود اینت تذهب بکم المذاهب، آقا چطور دارن شما رو گمراه میکنند، از چه راهی دارن شما رو گمراه میکنند. و تتیح بکم القیاهب، چطور شما رو سرگردان تاریکی و ظلمت و این مسیر ناشناخته میکنند. و تخطئکم الکواذب، چجور با حرفهای دروغ دارن شما رو گول میزنند. من اینت تؤتون و انا تؤفکون، از کجا وارد شدن، کجا دارن میبرند شما رو. این جملات در واقع فتنه است، این جملات در واقع نفوذ است. چطور شما خام شدید راحت دارن گولتون میزنن؟ اگر کسی جاهل باشد، چشمش به رسانه ها باشد، چشمش به اخبار و دروغ باشه، چشمش به این فرافکنی ها و شایع پراکنی ها باشه، میبرند او رو، فضای مجازی میبره او رو، معلوم نیست سر از کجا در بیاره. حضرت فرمود در این حکمت حکیمانه به کمیل که از اسرار از کمیل حواس جمع باشه، عالم ربانی کسی است که اختیار و زمام دست این فضا نمیده، تو باید مسلط بر مجازی باشی، نه مجازی مسلط بر تو. اگر مجازی بخواد شب ما، روز ما، فکر ما رو تعیین کنه، وای به حال ما. ما باید یک استحکامی در اندیشه داشته باشیم، عالم باشیم، متعلم باشیم، هر چه در فضای حقیقی و مجازی شنیدیم مطابق با اون احادیث، مطابق با اون روایات، مطابق با اون سیره علما بررسی کنیم. اگر خوب بود بپذیریم، اگر خوب نبود کنار بگذاریم. وظیفه ما اینه. دومین صفتی که حضرت برای این گروه سوم بیان کرد، یمیلون مع کل ریحن، هر طرفی که باد بوزد اینها حرکت میکنن. اینها مانند ذرات معلق در هوا هستند. اینها هیچ قدر و ارزش و وزنی ندارند. هر بادی که وزید مثل یک پر کاه از این طرف و اون طرف حرکت می کنند. اینها باری به هر جهتند. یعنی بادی بوزد و اینها رو این طرف و اون طرف حرکت کنه. اصطلاحا میگن اینها حزب بادند. یعنی بس کدام سمت باد میوزد همونجا. ولی انسان اگر مبنا داشته باشه که اینطوری نیست، نگاه نمیکنه کدوم طرف جمعیت بیشتره، کدوم طرف باد داره میوزه، او خودش فکر و اندیشه داره. در نگاه عده‌ای از افراد حق جایی است که شلوغ‌تر باشه. مردم کدوم طرف میرن ما هم بریم، حق همونجاست. شلوغی معیار حقه. ولی امیرالمؤمنین در خطبه 201 فرمود ایها الناس لا تستوحشوا فی طریق الهدى لقلت اهله، از خلوتی راه هدایت نهراسید، فان الناس قد اجتمعوا علی مائده شبعها قصیر و جوعها طویل. مردم دنبال دنیان، مردم دنبال بخور بخور خودشون هستن، کجا غذا لذیذتره، گرمتره، شیرینتره. تو نمیتونی بگی مردم همه فلان، منم همونطوری، همه داشتن میگفتن منم گفتم. عالم باش، متعلم باش، در مسیر نجات باش. اگر این گونه بودی دیگه صحبت این نیست که تو هم حزب باد باشی. هر جا جمعیت رفت، هر جا شلوغ‌تر بود، هر چی همه میگفتن تو هم بگی. تو برای خودت باید اندیشه داشته باشی. این رو عرض کنم عزیزان، ما در روایت داریم که دمدمی مزاج ها منفورترین افراد در نزد خدا هستند. اینایی که زود نظرشون عوض میشه، اینایی که هر روزی به یک مسیرن، هر روزی باد از هر طرفی بوزد اینها همون طرفه، اینا منفور خدا هستند. امیرالمؤمنین فرمود اعلموا ان الله تبارک و تعالی یبغض من عباده المتلون، خدا بغض دارد، بدش می آید، متنفر است از کسی که هر روز رنگ عوض میکنه. حزب بادی ها اینطوری هستند دیگه، هر طرفی که جمعیت باشه همونجا هستن. خدا متنفر از اینها. فلا تزولوا عن الحق، دست از حق نکشید، حق را پیدا کنید، محکم حق را بچسبید. و ولایت اهل الحق، از ما اهل بیت که اهل حق هستیم دست بر ندارید. فان من استبدل بنا حلق، هر کسی ما را کنار گذاشت، چیز دیگری رو جانشین ما کرد، این هلاک شده، بدبخت کرده خودش رو. پس حواسمون باشه، حزب باد نباشیم. انسان عالم طبق علم عمل میکنه، طبق یقین عمل میکنه، نه اینکه کدوم طرف شلوغ تره. سومین ویژگی این گروه فرمود لم یستزی او به نور العلم، اینها هرگز نور نگرفتن، ضیاء یعنی نور، لم یستزی او نور نگرفتن از نورانیت علم. خیلی جمله عجیبی است. اصلا میشه حول محور همین یک کلام حرف ها زد. در نگاه امیر بیان علی علیه السلام علم نور دارد. حضرت فرمود لم یستزی او به نور العلم، اینا هیچ وقت در مجلس علم حاضر نشدن، هیچ وقت دنبال یادگیری نبودن، هیچ وقت دنبال فهم نبودن، زندگیشون گذشت با همین بازی ها، با همین سرگرمی دنیا ها. ولی اگر کسی اهل فهم باشد، اهل علم باشد، به نورانیت میرسد، چون نور دارد علم. علم نوره. اصلا این که گفتن اهل علم باید هدایت کنن، هدایتشون چطوریه؟ هدایت اهل علم نورانیت علمشونه. شما تصور کنید یک نفر چراغ در دست دارد، این شخصی که چراغ دارد و همه جا تاریک است، هم جلوی پای خودش رو میبینه، هم کسی دور و برش باشه، او هم جلوی پاش روشن میشه. اهل علم راهنمایی میکنن، هدایت میکنن. چطور؟ تو چراغ به دستی، چراغ تو علم توست. وقتی از علمت استفاده کردی، مردم جلوی پای خودشون رو میبینن، مردم میتوانن راه برن. این که امام صادق فرمود کونو دعات الناس به غیر السنتکم، آقا بدون زبان راهنمای مردم باشی، چطور میشه حرف نزد و راهنما بود؟ فقط یک صورت دارد و او هم وقتی است که انسان چراغ داشته باشد. در تاریکی دنیا، در ظلمات این فتنه ها و این وهم ها، اگر تو چراغ به دست باشی، جلوی پای بقیه هم روشن میشه، بقیه هم راه پیدا میکنن. حرف نزدی، مثلا موقعیت حرف پیش نیامد، تو همین که از علمت استفاده کردی، همین که عالم بودی، همین که میفهمیدی موضوعات را، حقایق را، خودش یک نوری میشود که جلوی پای خودت و جلوی پای دیگران رو روشن میکنه. و چهارمین صفت حضرت فرمود لم یلجؤ الی رکن وثیق، انسان یا عالم است یا متعلم است یا جاهل است. جاهل کسی است که لم یلجأ الى رکن وثیق. اینا که وزانت ندارن، سنگینی ندارن، اینا کسانی نیستن که بار علم به دوش کشیده باشن. آدم های سبکسر سبک مغزی هستن. خب لااقل خودت رو به یک شاخه مستحکم بگیر، لااقل دست بزن، چنگ بزن به یک رکن وثیقی، به یک ستون مستحکمی، نگذار تو رو این طرف و اون طرف ببرن. ولی جاهلن دیگه، این رو نمی فهمن. انسان باید در دوران زندگی یا خودش به اون وزانت علم برسه، یا خودش با عقل، با علم، با عمل صالح به یک سنگینی برسه که شبهات نتواند او را از میدان به در ببره، این طوفان حوادث نتونه او را از، یا این طوریست یا دست به دامان یک عالم بگیره، یا دست به دامان کسی بگیرد که او اهل علم است، که او میبیند، که او میداند. در غیر این صورت که نه خودت عالم باشی و دست به دامان علما بزنی، اینجا حتما در گرداب زمانه گرفتار خواهی شد. امام صادق سلام الله علیه فرمود الناس ثلاثه، خیلی روایت عجیبه، عالم و متعلم و قطاع. امام صادق فرمود مردم سه دسته هم، دسته اول عالمان، دسته دوم متعلمان، دسته سوم قصا. قصا دو تا معنا داره، غین سه نقطه، الف همزه، دو تا معنا داره. معنای اولش این خار و خاشاک روی آب، یه جای رودخانه‌ای داره حرکت میکنه، شما میبینی یه پری، یه شاخه کوچکی، یه خاری روی این آب داره میره. این آب به عظمت با اون ذره‌ای که ما میبینیم مثلا قابل مقایسه نیست. این ذره دارد میرود، دارن میبرند او را. حضرت فرمود اگر عالم نشید، متعلم نشید، اینجور بی مقدار میشید، بی ارزش میشید، بی وزن میشید. و اتفاقا یکی دیگه از معانی قصا، یعنی این حبابی که دیدید وقتی که غذا داره درست میشه، همین که دیگ داره میجوشه، یه حبابی روی دیگ، روی ظرف غذا درست میشه، عرب به این حباب میگه قصا. انسانی که عالم و متعلم نباشد حباب است، توخالی است، بی ارزشه، هیچ وزنی ندارد. حضرت فرمود یا خودتون عالم باشید یا دست به دامان علما بزنید، یا خودتون اهل فهم باشید یا یه انسان فهیمی رو پیدا کنید در زندگی پیرو و او باشید، وگرنه اونقدر شبهات، اونقدر انحرافات زیاده که شما رو با خود میبره. در ویژگی و صفات مؤمن فرمودن مؤمن وزین است، به خلاف جاهل که جاهل بی مقدار، بی ارزش، سبکسر سبک مغزه. در روایت فرمود المؤمنو که جبل راسق لا تحرکه العواصف. مؤمن کوه است، اونم نه کوه عادی، کوهسار است. به تعبیر امیرالمؤمنین در مورد مالک اشتر فرمود مالک کوهساری است برای خودش، مالک همچین شد چون مؤمن است. حالا هرچه باد و طوفان به این کوه دماوند بخوره، از عظمت دماوند که چیزی کم نمیشه، دماوند که تکون نمیخوره. این خار و خاشاک هستن که کنار میرن، دماوند رخ نمایش میده، تازه شفافتر میشه. انسان باید جبل راسخ باشد، کوه مستحکم باشد، نه اینکه بی وزن باشه. چطور میشه وزانت پیدا کرد؟ با علم، با تقوا. وزانت ما، وزن ما به اون اعتباری است که از دین، از خدا، از ایمان، از قرآن به دست آوردیم. و البته این رو هم محضر شما عزیزان عرض کنیم که انسان مؤمن هرچه دارای عظمت و قدر و جلالت، دارای وزانت، انسان بیدین، انسان جاهل، بیوزنه، حباب، قباره و هیچ وزانتی در کار اون. خب چهار جمله را حضرت فرمود که انسان ها یا عالم ربانی یا متعلم، یا کسانی که در نه عالم نه متعلم، در مورد این گروه سوم چهار ویژگی بیان کرد. من یه نکته اینجا عرض کنم بعد بریم سراغ اتمام حکمت. عزیزان الان شاید معیار بخوایم به دست بیاریم، ویژگی عالم ربانی چیست؟ ویژگی متعلم فی سبیل نجات چیست؟ منی که درس حوزه خوندم عالم ربانیم، فلانی که رفته در دانشگاه رشته علوم و معارف قرآنی خونده، آیا این عالم ربانی است؟ آیا این متعلم فی سبیل نجات است؟ من که طلبه، من که دانشجوم، من که رشته دینی دارم میخونم، آیا متعلم فی سبیل نجاتم؟ خیر. چه بسا روحانی، چه بسا دانشجو، چه بسا کسی که داره تدریس میکنه این علوم را، مدرکش رو هم داره، سطح عالی هم داره، ولی اون نه عالم ربانی است نه متعلم فی سبیل نجات است. چون حضرت نفرمود هر کسی مدرکش رو داشت عالمه، حضرت فرمود کسی که این چهار ویژگی را نداشت عالمه، کسی که این چهار ویژگی رو نداشت متعلم فی سبیل نجات است، وگرنه هر کسی از این چهار ویژگی داشته باشد او جاهل است، بالا به هر اندازه‌ای که داشته باشه. اگر کسی اتباع و کل نائق باشد، بسنجیم خودمون رو دیگه، دکترا داره، آیت الله هم شاید باشه، ولی هر صدایی که از این طرف و اون طرف اومد او دلش حرکت میکنه، دلش با اونها همراه میشه، این عالم ربانی نیست. کسی که دلش رو دست این و اون بده، دست فضای مجازی و رسانه و اخبار بده، این عالم ربانی نیست. کسی که یمیلون مع کل ریح، دمدمی مزاج باشه، حزب باد باشه، ولو مدرک هم داشته باشه، امامه هم به سر داشته باشه، این عالم ربانی نیست. لم یستزی او به نور العلم، کسی که نور علم را نداشته باشد این عالم ربانی نیست. حضرت فرمود نفرمود کسی که عالم باشد، فرمود نور علم را داشته باشه، علم نور دارد. امام صادق فرمود العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشا، علم نور است، خدا این نور رو در قلب هر کسی بخواهد میگذاره. ما یه سیاهه هایی داریم، کتاب بخون، مطالعه کن، بنویس، کلاس برو، اینا سیاهن. علم نور است، علم غیر از سیاه است. یک نفر هزاران صفحه خوانده و هزاران صفحه نوشته ولی جاهله، یه نفر هم از جهت سواد هیچ سوادی نداره، خدا علم را، فهم را در قلب او قرار داده، خیلی فرق میکنه. اگر کسی بگوید من حوزه و دانشگاه درس خونده، رشته معارف و دینی هم درس خونده، ولی تا وقتی که نورانیت نداشته باشه عالم نیستی. عالم ربانی و متعلم فی سبیل نجات نورانیت دارد، نورانیت علم را می فهمد. و چهارمین ویژگی، لم یلجأ الى رشد وثیق، مدرکی که همراه او دست آویختن به یک رشد وثیق نباشد، این علم نیست، این عالم ربانی نیست. از جهت عقلی انسان باید فقط به محکمات استدلال کنه، انسان باید دست به دامان برهان بزنه، دست به دامان عقل بزنه، نه هر جایی وهمی بود، خیالی بود، شبهناکی بود، همونو بگیره و حرف بزنه. این معلوم عاقلانه زندگی نکرده. حضرت فرمود دست به دامان یک رکن وثیق بزنید، این رکن وثیق یه وقتی دلیل قطعی است، عقل است، یه وقتی عالمان ربانی هستن، یه وقتی توسل است. مایی که در این دوره و زمانه داریم غرق میشیم، طوفان حوادث داره ما رو این طرف و اون طرف میبره، طوفان شبهات داره ما رو بیدین میکنه، باید دست به دامان آل الله بزنیم. اون کسی که ادعای علم دارد ولی توسل ندارد، ولی زیارت نمیرود، ولی خودش رو مشبکهای ذریح امیر المؤمنین، حرم امام حسین، حرم حضرت معصومه نمیچسبونه، التماس نمیکنه که من دست گرفتم به این مشبکها، دست منو بگیرید، نگذاری طوفان حوادث منو ببره، این عالم ربانی نیست. عالم ربانی اون کسی است که هرچه بیشتر فهمید محکمتر مشبک ذریح رو گرفت. میفهمه، میفهمه چقدر اوضاع خطرناکه، میفهمه چقدر حوادثی در پیش است که اگر انسان متوسل نباشه، دست به دامان آل الله نزنه، این زمین میخوره، تندباد حوادث او رو با خودشون میبرد. پس ما اگر میخواهیم عالم ربانی بشیم، عالم ربانی به مدرک نیست، عالم ربانی به نورانیت علم است. عالم ربانی کسی است که کاسه چکنم چکنم دست نگیره، فضای مجازی و حقیقی او رو با خود همراه نکنه. عالم ربانی کسی است که دست به دامان علما بزنه، دست به دامان انبیا و ائمه بگیره، خودش رو محکم بگیره به یک رکن وثیقی تا تکون نخوره، تا زمین نیفته. پس خیلی فرق است بین عالم ربانی که امیر المؤمنین فرمود و عالم ربانی که مؤمن باشه و دکتر باشه و فلان دانشگاه تدریس کنه و بقیه بهش بگن پروفسور هیئت علمی باشه. هیئت علمی که نشانه عالم ربانی نیست، عالم ربانی اینه. حالا چه کسی مرد بگه من عالم ربانیم، چه کسی ادعای این رو داره بگه من عالم ربانیم، زحمت میخواد، عمر رو باید صرف کنیم. این جملات رو باز عرض میکنم، جلسه گذشته توضیح دادم. عزیزان، حضرت فرمود که کمیل این حرف ها رو حفظ کن، اینا حفظ کردنی هست، نه به خاطر بسپر، اینا رو در زندگیت حفظ کن، در زندگیت رعایت کن. زندگی تو باید عاقلانه باشه، زندگی تو باید عالمانه باشه. اگر این طوری شدی، بله، تو فهمیدی حکمت 147 را، ولی اگر خوندی و حرفاش رو هم زدی، شرحش رو هم گفتی، ولی نورانیت علم در تو به وجود نیامد، تو حکمت 147 را نفهمیدی. در ادامه امیرالمؤمنین سلام الله علیه بعد از بیان این که عالم ربانی کیست، بعد از بیان این که انسان باید به مرتبه علم برسه، فرمود که در مسیر عالم شدن همیشه یک دشمنی هست، یه راهزنی هست که خیلی ها رو با خودش برده، خیلی ها رو از این مسیر علم و علم آموزی جدا کرده، و او ثروت است، مال است. انسان ها اگر در مسیر علم افتادن، دیگه طبعا یه مقداری مشکلات و گرفتاری های مالی براشون هست، ولی اگر کسانی طاقت این سختی ها و رنج ها رو نداشته باشن، اینا میگن آقا دست از علم برداریم، علم به چه درد میخوره، بچسبیم به دنیا. لذا حضرت اینجا شروع کرد بین علم و ثروت یک مقایسه ای کردن، یعنی علم از ثروت خیلی با ارزش تره. یه وقت شما رو با این هیچ و پوچ نبرند تا، یه وقت به هوس پول شما رو از علم جدا نکنند تا. انسان اگر عالم نشد هیچ می شود. مواظب باشید، خودتون رو دارید می فروشید. همون سوالی که خیلی وقتها در دوران دبستان از ما می پرسیدن، علم بهتر است یا ثروت؟ انشا بنویسید. امیرالمؤمنین در اینجا به این سوال پاسخ میده. حضرت فرمود یا کمیل، ان العلم خیر من المال، علم بهتر از مال است. العلم یحرسک و انت تحرس المال، علم از تو حراست میکند، حفاظت میکند، در حالی که تو باید از مالت حفاظت کنی. و المال تنقصه ان نفقه، مال هر وقتی نفقه دادی، کمک کردی، خرجی دادی، هی ازش کم میشه. و علم یزکو علی الانفاق، ولی علم اینطوریه، هرچی انفاق کنی، هرچی ببخشی، بیشتر میشه. خب علم بهتره دیگه، مال را بخشیدی کم شد، علم را بخشیدی زیاد شد. و سوم فرمود سنیع المال یزول به زوالهی، کسانی که دست پرورده مالند، کسانی که با مال رشد کردن، اعتبارشون به این پول و پله است، اینها پول که رفت خودشون هم میرن. ولی در ادامه اگر کسی اعتبارش، جایگاهش به علم باشه، این موندگار است، این هست که هست، به خلاف پولدارها. این سه جمله رو هم بعد محضر شما توضیح بدیم. ببینید در این که علم بهتر است یا ثروت، علم بهتر است یا بقیه امور، اصلا اینا قابل مقایسه نیستن. در روایت داریم که امیرالمؤمنین فرمود کفا بالعلم شرفا ایدعیه من لا یحسنه و یفرح اذا نسب الیه، کسانی که از در فضیلت علم همین بس، در شرافت و بزرگی علم همین بس که کسی که عالم نیست، کسی که جاهله، اگه بهش بگید آ فلانی خیلی بلده، فلانی خیلی عالم، خوشش میاد، هیچی نمیدونه، ولی همین که او را نسبت میدهن به علم خوشحال میشه. و از اون طرف در بدی غیر علم همین بس که، در بدی جهل همین بس که، و کفا بالجهل زمن یبرع من هو فی، اگر به انسانهای جاهل، به انسانهای نادان هم بگی تو نادانی، بدش میاد، میگه نه من نادان نیستم، من بلده. حضرت فرمود خب معلومه که علم بهتره، علم از جهل بهتره، علم از مال بهتره، علم شرافت دارد، چون همه دوست دارن خودشون را عالم خطاب کنه، هیچ کسی دوست نداره، ولو اینکه جاهلا، ولی دوست نداره بهش بگید جهل. و از اون طرف علم از مال هم بهتره، علم از همه چیز بهتره، علمی که البته ربانی و الهی باشه. در حکمت 316 امیرالمؤمنین فرمود انا یعصوب المؤمنین والمال یعصوب الفجار، من پیشگام و رهبر مؤمنینم و مال پیشگام انسانهای فاجر است. اولا مال در مقابل امیرالمؤمنین قرار گرفت. مال چقدر بی ارزش است اگر بخواهد علی علیه السلام رو از ما بگیره. ما علی فروش نیستیم، ولو اینکه مال بمون بده. ثانیا فرمود که مال فاجر می کند انسان را. و المال یعصوب الفجار، در حالی که امیر المؤمنین امام ماست، امیر المؤمنین هدایتگر ماست، مال برای فجار است، مال در مقابل علی علیه السلام. حالا اینا توضیحاتی داره، هر مالی بد نیست، نمیخوایم بگیم مال بد است، سر جاش توضیح دادیم، ولی اگر مالی بخواهد ما را از علی علیه السلام جدا کند، این مال بی ارزشه. در تفاوت ثروت و علم مطلب زیاده. خود امیر المؤمنین فرمود که 3 تا ویژگی، تا امروز میگیم انشاءالله بقیه تفاوت‌های مال و ثروت را هم جلسه بعد عرض خواهیم کرد. فرمود 1، یا کمیل العلم خیر من المال، العلم یحرسک و انت تحرس المال، علم تو را حفظ میکند، مال رو تو باید حفظ کنی. خیلی فرق بین این دو. علم از عواملی است که دنیا و آخرت تو رو تأمین میکنه. اگر ما عالم باشیم هر غذایی نمیخوریم. انسان هایی که دانا هستن، طبیبن، پزشک حاذقی است، میدونه فلان غذا را در فلان فصل نباید بخوره، الان نباید فلان غذا رو بخوره، این دوتا غذا با هم خوب نیستن، این دوتا غذا با هم خوب هستن. اگر عالم باشد خوب زندگی میکند. علم طب، علم فیزیک، علم شیمی، همه این علومی که هستن و انسان رو به سعادت میرسانن، زندگی انسان رو خوب میکنه. پس علم از انسان حراست کرد، نگذاش بیمار بشی، نگذاش زندگی بر تو سخت بشه، نگذاش بخوای خیلی زحمت بکشی. علم و صنعت پیش آمد تا انسان زندگی راحت تری داشته باشه. علم که باشد راه پول در آوردن رو هم آدم میدونه، پول در میاره، راحت زندگی میکنه. علم که باشد، این علم زندگی موفق که باشد، زن و شوهر میتونن با هم خوب زندگی کنن، اختلافات به طلاق و طلاق کشی نکشه، راحت از اینها بگذرن. پس علم میتواند انسان را حفظ کند، خانواده را حفظ کند، آسایش را حفظ کند، سلامتی را حفظ کند. ولی پول تو باید دنبالش بری، تو باید پول را حفظ کنی، تو باید چار چشمی مراقب باشی که به ماشینت خش نندازن، پولی که در بانک بود رو سرقت نکنن، فلان کارگر وسیلت رو، کارخونت رو خراب نکنه. تو همش دغدغه داری. علم تو را حفظ می کند، ولی مال مراقبت می خواد، مال نگهداری می خواد. حالا کدام می از این دو بهتره؟ اون که تو را حفظ می کند قطعا و یقینا بالاتر. یه نکته ای هم اینجا عرض کنم، اگر انسان کوهی از معلومات باشه، اگر انسان دریایی از معلومات رو داشته باشه، ولی مدام بخواد دنبال این باشه که این علم رو حفظ کنه، هی دنبال این باشه آقا چیکار کنم یادم نره، چیکار کنم، این به درد نمیخوره. علم باید خودش را هم حفظ کند، علم باید به درد انسان بخوره، علم باید رشد کنه، علم باید زایش داشته باشه. اگر انسان علمی داشت که مدام بنابود تو حفظش کنی، بنابود هی فشار بیاری به مغزت که یادم نره، این چه علمی است؟ بنابود علم تو را حفظ کند، علم نگذاره تو در جرداب بری. نمیگم مطالعه، نه مطالعه باید بکنیم، یادآوری بکنیم، مرور کنیم، بازخوانی، همه اینها لازمه، ولی بناست بالاخره این علم هم یه جایی به داد تو برسه. اگر کوهی از اطلاعات بود ولی هیچ جا به درد من نخورد، هیچ جا دست منو نگرفت، هیچ جا باعث نجات من نشد، این علم نیست، این جهله. حالا شما بگو خیلی بلد، بلد هست ولی عالم ربانی نیست. عالم ربانی کسی است که علم او را حفظ کند، از خطرات دنیایی، از خطرات آخرتی، از جهنم او را حفظ کند، از مرگ بد او را حفظ کند، از بی‌آبرویی او را حفظ کند، این میشه علم. ولی علمی که بخواهد هی تو دنبال حفظ کردنش باشی، این علم نیست. دومین ویژگی فرمود، دومین تفاوت علم و ثروت، مال بهتر است یا علم؟ حضرت فرمود قطعا علم. چرا که والمال تنقصه النفقه، وقتی تو انفاق کردی مالت کم میشه، والعلم یزکو علی الانفاق، ولی وقتی علم را بذل کردی، انفاق کردی، به دیگران یاد دادی، علم تو زیاد خواهد شد. خب اگر انسان کوهی پول داشته باشه، اینایی که یه دفعه ارثیه کذایی بهشون میرسه، اینا 4 سباه که نشستند و خوردند و خوردن، کوهی از طلا هم که باشه تمام میشه. ولی علم اونگونه است که تو هر وقت سر سفره علم نشستی نه تنها از این سفره کم نمیشود بلکه زیادتر میشه. هر چه بیشتر کنکاش کنی، هر چه بیشتر مطالعه کنی، هر چه بیشتر زیر و رو کنی، انفاق کنی، ابراز کنی، علمت رو کم نمیشه، زیاد هم میشه. این جمله هم از جهت طبیعی قابل اثباته، هم از جهت معنوی. اگر انسان به مرتبه ای رسید که آنچه را که داشت در اختیار دیگران گذاشت، علمش رو در اختیار دیگران گذاشت، خب این به کجا میرسه؟ میرسه به حالت تدریس. تدریس بهترین تحصیله. کسی که تدریس میکند داره مدام یاد میگیره. تو انفاق کردی، به دیگران یاد دادی، ولی ثمره اصلیش برای خودت بود. بیشتر یاد گرفتی، بهتر یاد گرفتی، عمیق‌تر یاد گرفتی، سوالاتی که دیگران از تو پرسیدن رو هم اضافه کردی به مطلب، خیلی جامع‌تر شد. از جهت معنوی هم همونطوری که زکات مال را انسان میده بیشتر میشه مالش، حفظ میشه مالش، از جهت معنوی خدا میگه تو اگر چیزی یاد گرفتی باید به دیگران یاد بدی. یاد بده تا بدانی، یاد بده تا موندگار بشه برات، یاد بده تا علمت روز به روز کشف و انکشافات بیشتری داشته باشه. خیلی مهمه اگر ما یاد بگیریم آنچه را که میدانیم به دیگران یاد بدیم. البته یاد دادن قاعده داره، ضابطه داره. اینکه ما نمیتونیم هر کسی از راه رسید خودش رو معلم خطاب کنه، هر کسی چهار تا کلمه یاد گرفت بره کرسی درس بگذاره، حساب و کتابی هست. باید بالاخره انسان اون وجاهت علمی رو هم داشته باشه، ولی وقتی یاد گرفتی دیگه بخل علمی نداشته باش. اگر از من شما سوالی پرسیدی، من جواب را کامل ندادم، نصف جواب رو دادم، نصفش رو نگفتم، گفتم آقا من خیلی زحمت کشیدم برای این علم، من ساعتها تحقیق کردم، الان این آقا رسیده پرسیده و نپرسیده، من کل علم رو در اختیارش بگیرم، بخل علمی. همین که بخل سراغ انسان اومد، علم از تو میره، تو دیگه عالم ربانی نیست. عالم ربانی میگه آقا من اینقدر زحمت کشیدم، علم به دست آوردم تا مشکل تو حل بشه، تا مشکل خودم حل بشه. چه خوب که تو سوال پرسیدی، بیا تا من جواب را به تو بگویم. جواب را که به او گفتی، خدا میگه چهار تا در دیگه هم بر روی تو باز میکنه، چهار مسیر علمی دیگه هم برای تو گشوده شد، مطالب بیشتری میفهمی، فلان مسئله علمی هم که برات لاین حل بود از الان حل شده است، من علم را در قلب تو گذاشتم. بخل باعث میشه انسان محدود بشه، محصور بشه، ولی اگر انسان انفاق کرد علمش زیاد میشه. حالا علم بهتر است یا ثروت؟ ثروت وقتی استفاده کردی کم میشه، علم وقتی استفاده کردی بیشتر میشه. فرمود و سنی المال یزول به زواله. انسان‌هایی که اهل به تعبیر حضرت دست پروردگان مالند، سنی یعنی ساخته شده، کسانی که همه اعتبارشون، همه جایگاه اجتماعیشون به پولشونه، تا وقتی پول دارن دورشون شلوغ رفت آمد هست. حضرت فرمود اینا اگه پولشون بره خودشون هم رفتنیه، نه اعتباری، نه آبرویی، نه جایگاه اجتماعی، نه نام نیکی از اینها به یادگار، تمام شد و رفت. ولی یه نفر عالم است، اگر به فرض فردا روزی دیگه نتونست درس بگه، اگه فردا روزی دیگه قدرت بیان نداشت، دیگه نتونست بنویسه، شاگردان خودشون رو یک عمر مدیون او میدانن که ما اگر چیزی فهمیدیم به برکت این آقا بود، سالها پای درس او نشستیم استفاده کردیم، هیچ وقت یادشون نمیره. اهل علم فراموش نمی کنند علم را، ولی اهل دنیا اگر یه روز بهشون ندی اینا میرن جای دیگه، پشت پا به تو میزنن. حضرت فرمود علم بهتر است، چون علم تو را ماندگار میکند، علم باعث میشه تو جاودان بشی. حالا جلوتر خود امیرالمؤمنین در همین حکمت بیان میکنه که علما باقی اند، ما بقیت دهر، تا روزگار روزگار از عالمان هستند و اسم اونها، یاد اونها در تاریخ باقی خواهند بود. ما کاری کنیم عزیزان که اگر هم از دنیا رفتیم نام نیکی از ما باقی بمونه، شخصیت ما شخصیتی علمی باشه. حضرت فرمود سنی یعنی ساخته شده، آنچه که شما آن شخصیت ساخته شده شما یه شخصیت علمی باشه. سنی المال یزول به زواله، ساخته های مال از بین میرن، ولی کسی که دست پرورده علم باشه از بین رفتنی نیست. ما کاری کنیم، زحمت بکشیم، شخصیت علمی، یه وقتی کسی یه شخص علمی است، یعنی 4 تا کتاب نوشته، 10 تا مقاله نوشته، بهش میگن دکتر، پروفسور، این شخص است. ولی اگر شخصیت بنا شد علمی باشه، نوع حرف زدن او، نوع سکوت او، رفتار او، موضع گیری او، همه اینها بر اساس علم است، همه اینها بر اساس حدیث است، بر حدیث، بر اساس آیه است، بر اساس حکم عقل و عرف است. انسان به جایی برسه که زندگی او زندگی عالمانه باشه. بعد اگر این گونه شد، این دیگه موندگاره، این دیگه باقی است. بعضی وقتا دیدید فلان پیرمرد، فلان پیرزن، شما در هر مناسبتی میگید خدا رحمت کنه فلانی رو، چه آدم حکیمی بود، در هر موقعیتی یه حرف حکیمانه، یه برخورد حکیمانه، یه توجه حکیمانه به شما میداد، سالها از او گذشته، ولی شما در هر موقعیتی یاد او رو زنده میکنید. حضرت فرمود این گونه باشید، شخصیت شما عالمانه پرورش پیدا کنه. حالا اونهایی که پولدار بودن، خروار خروار پول داشتند و جلوی این و اون ریختن، چی شد؟ کجا هستند؟ کی یاد نیکی از اونها داره؟ اینا تمام شدن دیگه. تا پول داشتی رفیقت بودن، پول که از دست رفت، اینها هم از دور تو خارج شدن. خدا را قسم میدیم به امیرالمؤمنین علی علیه السلام که توفیق فهم و عمل به این معارف والا رو به همه ما عنایت کنه. اگر اجازه بدن و توفیق بدن عالم ربانی بشیم، وگرنه لااقل متعلم فی سبیل نجات باشیم، در مسیر یادگیری معارف امیر المؤمنین و اهل بیت باشیم. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش آمدید.